بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. و قد یقرر دلالت العقد علی ذلک به انا اضافر از ناشخصین قاطعین به انقطع احدهما به کون مایعن خمرا به کون مایعن معینن خمرا و قطع الاخر به کون مایعن آخر خمرا فشرباهما فتفق مصادفت و احدهما للواقع و مخالفت الاخر فإما أن يستحق العقاب أو لا يستحقه أحدهما أو يستحقه من صادف قطعه الواقع دون الآخر أو العكس لا سبيل إلى الثاني والرابع والثالث مستلزم لإناطة استحقاق العقاب به ما هو خارج عن الاختیار و هو منافن لما یقتضیه العدل فتعین الاول و یمکن الخدشتو فی الکل. بحث بر سر این بود که آیا کسی که با قطع خودش مخالفت کرد و به تصور خودش خدا را معصیت کرد آیا مطلقا مستحق عقوبت است، چه قطعش مطابق با واقع باشه و چه قطعش مخالف با واقع باشه یا نه. در صورتی معصیت کرده است که قطعش با واقع مطابق باشه، اما اگر قطعش مخالف با واقع باشد معصیتی انجام نداده است. فرمودن اون چه از فتوای فقها به دست میاد اوله، یعنی چه مطابق با واقع باشه و چه مخالف با واقع باشد این آدم معصیت کرده است. اولا با مراجعه به اقوال فقها ما این معنا را به دست میاریم، علاوه بر این نقل اجماع هم بر این مسئله شده است و اضافه بر این دو بنای عقلا هم بر این است که هر کسی که در صدد مخالفت مولا برآمد و هر کسی که خاص با مولا مخالفت بکند این استحقاق مذمت داره، مستحق سرزنشه، چه قطعش مطابق با واقع باشه چه مطابق با واقع نباشه. این سه دلیل. دلیل چهارم حکم عقل است. عقل حکم می کند به این که هر کسی که با مولای خودش مخالفت کرد ولو قطعش خلاف واقع هم باشد این باید استحقاق عقوبت داشته باشه. منتها حکم عقل را اینجور بیان می فرمایند. می فرمایند شما دو نفر انسان را تصور کنید. دو تا ظرف مایع این دو انسان برداشتن، هر دوی این انسان‌ها یقین داشتن این ظرف خمره، اون یکی لیوان را برداشت با قطع به این که خمره است نوشید و اون دیگری هم لیوان دیگری را برداشت با قطع به این که خمره است نوشید، ولی بعد از شرب این دو نفر معلوم شد یکی از قطعها با واقع مخالف بوده، اون سرکه شیره خورده به جای شراب، تصور می کرده از شرابه، در واقع شراب نیست. حالا این دو نفر از نظر استحقاق عقوبت چهار جور ما می تونیم تصور بکنیم که بعضی هاشو رد می کنیم. اولا بگوییم هیچ کدام از این دو نفر استحقاق و عقوبت ندارند، این که قطعا باطله. یا بیاییم بگوییم کسی که شراب خورده است عقوبت نداره و کسی که شیر خورده است عقوبت داره، این رو هم که قطعا باید بگیم باطله. میماند دو وجه دیگه، یکی این که بگوییم هر دوی اینها استحقاق و عقوبت دارن، یکی این که بگوییم کسی که قطعش مطابق با واقع است استحقاق و عقوبت داره، نه کسی که قطعش مخالف با واقعه. میگن اگر شما بگویید استحقاق و عقوبت مال کسی است که قطعش مطابق با واقع است، شما عقوبت را به امری معلق کرده اید که اون امر در اختیار شارب نیست، و عقوبت کردن بر امری که خارج از اختیار انسان هست این ظلمه. عقوبت همیشه باید بر چیزی انجام بگیرد که در اختیار خود انسان باشد، نه چیزی که از اختیار انسان خارجه. ببینید هر دوی اینها شراب این مایه ها را برداشتن، این برداشتن فعل اختیاری اینها، هر دوی اینها هم آشامیده ان، این آشامیدن هم فعل اختیاری اینها، هر دوی اینها هم یقین داشتن شرابه، فقط یکی از اینها مطابق با واقع شد و دیگری مخالف با واقع. این مطابق با واقع بودن و مخالف با واقع بودن در اختیار اینها نبوده، تصادفاً این شده، تصادف موجب شده است که یکی از قطعها با واقع مخالف باشه و یکی از قطعها با واقع مطابق باشه. حالا اگر عقوبت مال این مطابقت با واقع یا لا مطابقت با واقع باشه، پس ما عقوبت را معلق کرده ایم به امری که در اختیار مکلف نیست، و عقوبت کردن بر امری که در اختیار کسی نیست با عدل خدا نمی سازه، با حکمت خدا نمی سازه. پس بیاییم بگیم عقوبت فقط مال کسی است که قطعش با واقع مطابق است، این چون با عدل الهی سازگار نیست، الا ولابد عقل میگه باید وجه دوم را بپذیریم. حالا که این یکی محظور عقلی داره، اون سه احتمال دیگر هم عقل، اون دو احتمال دیگر را هم عقل بل بدا همی گوید باطل، ما هم که چهار وجه بیشتر نداشتیم، الا ولابد چند تا وجه تش میموند؟ یک وجه، و اون این که بگوییم هر دوی اینها استحقاق عقوبت دارن، چه کسی که قطعش با واقع مطابقه و چه کسی که قطعش با واقع مخالفه. پس ما چهار تا دلیل پیدا کردیم که اگر قطع من با واقع هم مخالف شد استحقاق عقوبت دارم. اولا اجماع محصل داریم، ثانیاً اجماع منقول داریم، ثالثاً بنای عقلا بر استحقاق مذمت داریم، و رابعاً حکم عقل داریم. عقل الا ولابد میگد باید بگید هر دوی اینها استحقاق عقوبت دارن، ولی شیخ میفرمایند هیچ کدام از این چهار دلیل به درد نمیخوره. اما اجماع محصل، اجماع محصل معناش این است که ما فتاوای همه فقها را بررسی کردیم و دیدیم همه فقها فتواشون اینه، در حالی که بسیاری از فقها، از شهید نقل کردیم، از محقق ثانی نقل کردیم، از مرحوم شیخ در نهای نقل کردیم، از خیلی ها تو کتاب های دیگر هم نقل کرده اند که اینها گفته اند کسی که قطعش مطابق با واقع نیست، این استحقاق و عقوبت نداره. پس اجماع محصل نیست، اجماع محصل در جایی است که یا همه فقها نظرشون این باشد یا یکی دو نفر که به فتوای همه لطمه ای نزنه، اما وقتی کثیری از فقها نظر شریفشون این است که کسی که قطعش با واقع مخالف هست استحقاق و عقوبت ندارد، پس اجماع محصل را کنار بگذارید. اجماع منقول را هم شما ان شاء الله بعداً مفصل خواهید خوان. اجماع دلیل لبی است، اجماع یکی از ادله ماست، اما اجماعی که کاشف از قول معصوم باشه و الا اجماعی که احتمال بدین مدرک مجمعین یا بنای عقلا باشه یا این حکم عقلی باشه. ما اینطور نظر میدیم که این آقایونی که قائل نقل اجماع کرده ان چون به این بنای عقلا توجه داشتن، چون به این حکم عقل توجه کرده ان گفته ان فتوای همه اینه. پس این اجماع اسمش اجماع مدرکی است. مدرک مجمعین معلوم است چیه؟ وقتی مدرک مجمعین معلوم شد دیگه اجماع را میبوسیم میذاریم کنار، میریم سراغ مدرک. اگر اون دو مدرک درست بود اهلا و سهلا، اگر درست نبود مدرک که خراب شد، چیزی هم که بر طریق اون مدرک شما به عنوان دلیل برای ما گفتید اون هم وضعش چه میشود؟ خراب میشه. پس اجماع منقول هم اینجا به درد ما نمیخوره. عمده همین دو تا دلیل، یکی بنای عقلا و یکی حکم عقل. اما بنای عقلا میگیم شما اشتباه کردید. اگر عقلا مذمت میکنن کسی را، نه برای شراب خوردنه، بلکه مذمت میکنن بر این پررویی طرف، بر این جرأت طرف. چجور آدم جرأت میکند با خدای خودش مخالفت بکنه ولو مخالفت هم نکرده؟ و به عبارت دیگر، گاهیست انسان خبث فاعلی دارد در این حال که فعلی که انجام داده است هیچ گونه خباستی نداره، و کسی که با قطعش مخالفت می کند فقط دارای خبث باطنه، فقط تجری بر مولا کرده است، فقط جرأت میگیم اگر شراب هم بود میخوردی، پس تو آدم بیپروایی هستی. این بیپروا بودنش مورد ملامته و مورد مذمته. و الا شما اگر از عقلا سوال بکنید این آقا چه خورده، همشون میگن شیره خورده، سرکه شیره خورده، اما یقینش این بود شرابه، اگر شراب هم بود میخورد، حالا تصادفاً شراب از کار در نیامد، پس استحقاق و عقوبت مال خبث فاعلیست، مال سوء سریره فاعله، مال بیپروا بودن فاعله، نه برای فعلی که انجام داده است. و به عبارت دیگر، اگر عقلا او را مذمت میکنن، اگر عقلا او را ملامت میکنن، ملامت میکنن بر اونچه که فعل کاشف از اوست، بر منکشف، که منکشف چی باشه؟ سوء سریره، بیپروایی، جرأت داشتن، پررویی کردن بر مولا. در واقع مذمت مال منکشفه، نه فعلی که کاشف از اوست. فعل هیچ گونه مذمتی نداره، واقعا آب خورده، بنابراین استحقاق عقوبت مال اینه. خب این قلت کل ما حکم به العقل حکم به الشر. اگر عقلا این آدم را مستحق مذمت دانستن، شرع هم این آدم را مستحق مذمت میدونه، و مذمت شرعی یعنی همون عقوبت. میگیم نه، حکم عقل و حکم شرع اونجایی با هم ملازم هستن که به فعل آدم تعلق بگیره. اگه فعل آدم مبغوض عند العقل بود مبغوض عند الشرع هم هست، و اینجا فعل طرف مبغوض است یا خود فاعل مبغوضه، بنابراین استحقاق المذمه عند العقلا مستلزم این نیست که این آدم مستحق العقوبه هم عند الشرع باشه. شرع همیشه بر افعال ما نه بر باطن ما، ما را به باطنمون مؤاخذه نمی کند، شرع بر افعال ما یا ثواب می دهد یا عقوبت می کند یا اجر می دهد، کمتر ثواب می ده بیشتر ثواب می ده، مال افعال مکلفینه، و اینجا این استحقاق مال فعل نیست بلکه مال کیست؟ مال فاعله. پس این بنای عقلا را کنار بگذارید، میاییم سراغ حکم عقل. شما فرمودید که این مصادف بودن با واقع تحت اختیار طرف نیست، و چجور می شود استحقاق العقاب را ما به امری که در اختیارمون نیست بر او معلق کنیم؟ میگیم حفظ تشیعن و غابت انکه اشیاء او. درست است، معلق کردن و متوقف کردن عقوبت یا عدم عقوبت بر امر خارج از اختیار در صورتی قبیح است که در همه جا غیر اختیاری باشد، و الا اگر یک کار غیر اختیاری مقدماتش در اختیار من بود، میگن الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، میتوانست این کار غیر اختیاری را انجام ندهد. این آدم اگر این ظرف را نمیخورد شراب میخورد یا نمیخورد؟ کس که شراب واقعی را خورده، میتوانست نخوره، میتوانست نیاشامه، حالا آشامید و این آشامیدنش با واقع مطابق بود، ولو مطابق بودن با واقع غیر اختیاری است، اما اصل آشامیدن که مقدمه مطابق بودن ولا مطابق بودن است اختیاری این آدم بوده. بنابراین عقاب کردن کسی بر کاری که اون کار در اختیارش نیست اما بازگشتش به یکی از کارهای اختیاری است، این عیبی نداره. من یادم حضرت امام سلام الله علیه در درس اینجا مثال می زدن، می فرمودن یک طلبه‌ای به گربه‌ای خطاب کرد، گربه مرتب گوشتشا می خورد. طلبه گفت اگر این سفر خلاصه آمدی و گوش را بردی به وجه شرعی ذبحت می کنم و می خورم. بعد گفت چطور گربه را شما ذبحش می کنی؟ گفت برم در بیابان، جایی که دیگه تمام راه ها به من بسته باشه و خوردن میته بر من حلال باشه، در اون شرایط ذبحش میکنم، اضطرار ایجاب کرده است و گوشت گربه را میخورم. فرمودن اون اضطرار اضطراری نیست که حرام خدا را حلال بکنه، اضطراری که مقدماتش در اختیار آدم نباشه، و الا کسی به اختیار خودش را مضطر بکنه حکم همون آدم مختار را داره، نه حکم آدم مضطر را. اینجا هم این آدم میتوانست این ظرف را نیاشامد، صالح انتفاع موضوع بود دیگه، وقتی نمی آشامید خوردن خمرش هم با واقع مطابق نبود، چون چیزی نبود که با واقع مطابق باشه، بنابراین عقوبت کردن همچه جایی عیبی نداره. اما عقاب نکردن بر چیزی که با واقع مطابق نیست ولو بالاخره هم به اختیار برمیگرده، عقاب نکردن که ظلم نیست، چی خلاف عدل است؟ عقاب کردن یا عقاب نکردن کدوم خلاف عدله؟ عقاب کردن بر کاری که غیر اختیاری است که اونم گفتیم خلاف عدل نیست چون بالاخره به اختیار برمیگرده، اما عقاب نکردن کسی که قطعش مخالف با واقع بود وقتی شارع عقابش نکرد ولو این غیر مطابق بودن در اختیارش نباشه، اما عقاب نکردن بر امر غیر اختیاری ولو بازگشتش هم به اختیار باشد، عقاب نکردن خلاف عدل نیست. اون چه خلاف عدل است عقاب کردن، اون هم بر کار غیر اختیاری که بازگشتش به اختیاری نباشه. و از اینا ما زیاد داریم، مثال زیاد داریم. مثلا گفتن کسی که یک مسجد بسازد، به مقدار هر کسی که در این مسجد برود نماز بخواند ثواب داره. حالا دو نفر آدم دو تا مسجد ساخته، یکی تو راه یزد مسجد ساخته که در هر روز ده ها هزار نفر پیاده میشن، یکی هم در نزدیک یک شهر بزرگی که صدها مسجد با همه وسائل هست، ده کیلومتری این شهر یه مسجد ساخته. خب اون یکی در روز شاید دو نفر بیشتر سوش نرن نماز بخونن، اون یکی ده ها هزار نفر. خب این رفتن و نرفتن افراد که دست این آدم نیست، ولی اونی که مسجد توش بیشتر نماز میخونن ثواب بیشتری داره، اونی که کمتر میخونن قهرن ثواب کمتری داره. و از این مثالها ما زیاد داریم. بنابراین این مطلبی را هم که شما فرمودید که چون قطعش مطابق با واقع است و مطابق بودن با واقع در اختیار آدم نیست، نباید بر این جهت او را عقوبت کرد، این هم حرف صحیحی نیست. عنایت بفرمایید. بله؟ حدش شد یا آتش جهنم، اون عقوبت دنیویه، حدش دنیویه، آتش جهنم اخروی. نه، روی حرمته، حرمت که بود هر دو هست، هر دوش هست. بله. بله گفتیم دو تا شرط اینا پیروز خوندیم، گفتیم در صورتی عقوبت کرده است که دو تا شرط داشته باشه، اولا یقین داشته باشد این شرابه، ثانیاً علمش با واقع مطابق باشه. پس کسی که نداند، چون نداند دیگه عقوبتی برش نیست. دو تا شرط داشتیم. وقد یقرر، و گاهی این حکم عقلی و دلالت عقلی تقریر می شود بر این که استحقاق عقوبت مال هر دو هست، نه کسی که مطابق است فقط. علی ذلک به انا اذا فرضنا شخصین، اگر ما دو انسان را تصور کنیم، دو انسانی که قاطعین هر دو یقین دارند، منتها به ان قطع احدهما، یکی از این دو یقین دارد به کون مایع معین خمرا، ظرفی که در دست خودش هست این شرابه، یقین به شراب بودن این ظرف داره، و قطع الاخر، و اون آدم دیگر هم یقین دارد به کون مایع آخر خمرا، به این که ظرفی که در دست دومی هست اون یقین دارد شرابه، هر دو یقین دارند به این که ظرف مخصوص اینها مملو و از شرابه، فشرباهما، هر دوتا این دوتا مایع را بیاشامن، فتفق مصادفت و احد همال الواقع، یکی از اینها شراب از کار در بیاد، و مخالفت الاخر، یکی از اینها شراب نباشد مایع دیگری باشد. حالا از چهار صورت خارج نیست، فاما ان یستحق العقاب، یا هر دو مستحق عقابند که مدعای ماست، او لا یستحقه احدهما، یا هیچ دوتا مستحق نیستند، نه مصادف نه غیر مصادف، یا یستحقه من صادف قطع الواقع، اونی که قطعش با واقع مطابق است اون مستحق عقاب است، دون الاخر، نه اونی که مخالف واقع است، اول عکس، یا بگیم کسی که قطعش مخالف واقع است اون مستحق عقاب است و کسی که مطابق واقع است مستحق نیست. لا سبیل الی ثانی و رابع، عقل میگه احتمال دوم که هیچ دوتا مستحق نباشن، و چهارم که مخالف فقط مستحق با عقاب باشد، این دوتا به ضروره باطل هستند. این دوتا اصلا راه نیست دیگه. لا سبیل الی ثانی و رابع. میماند وجه اول و سوم. اگر وجه سوم را بگوییم، بگوییم مصادف و مطابق با واقع فقط عقوبت دارد، اگر این را بگیم و ثالثه مستلزمون لعناتت استحقاق العقاب به ماه و خارجون عن الاختیار، باید عقاب را منوط کرده باشیم و متوقف دانسته باشیم بر چیزی که در اختیار مکلف نیست و اون مطابق بودن با واقع است، و منوط دانستن عقاب به امری که خارج از اختیار است و هو مناف لما یقتضیه العدل، با مقتضای عدل منافات دارد. خدا باید بر کارهای اختیاری افراد را عقوبت کند، نه بر کارهای غیر اختیاری. بنابراین وجه سوم هم می رود. ما چهار تا راه داشتیم، سه راه بسته شد. عقل میگه بریم سراغ راه چندم، راه اول. فتعین الاول، که هر دوی اینها استحقاق و عقوبت داشته باشن. این چهار دلیل: اجماع محصل، اجماع منقول، بنای عقلا، دلیل عقل. حالا همه را جواب میدیم. و یمکن الخدشتو فی الکل، در همه این ادله خدشه میکنیم. اما اجماع فالمحصل و غیر حاصل، اجماع محصل نیست، برای اینکه خیلی مخالفت دارن. و علاوه بر این والمسئله تو عقلیه، مسئله عقلیه است، اجماع مال تعبدیاته، خصوصا مع مخالفت غیر واحدن، بسیاری از فقها با این معقد اجماع مخالفن. وقتی بسیاری با معقد اجماع مخالف بودن، پس دیگه اجماع محصل نیست. کما عرفت من النهایه و ستعرف از قواعد شهید. پس اجماع محصل برود سراغ کار خودش. اجماع منقول هم حجت نیست، چون اجماع کجا حجته؟ وقتی ما دلیل مجمعین را نفهمیم. وقتی ما دیدیم در یک عصری همه فقها بر چیزی فتوا داده ام و دلیلش را پیدا نکردیم، حالا یا از باب لطف یا از باب کشف یا از باب دخول، میگیم نمی شود علمای یک عصر بر یک مسئله اتفاق داشته باشند و نظر امام غیر از اون باشه. پس اجماع چون کاشف نظر امام هست حجته. حالا یا از باب لطف یا از باب دخول، از هر راهی که باشد، اما وقتی ما احتمال دادیم کسانی که فتوا داده اند مدرکشون قول امام نبوده، این حکم عقل بوده. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، دیگه اجماع را میبوسیم کنارش میگذاریم. ولی اجماع المنقول لیس حجتا فی المقام، بنابراین این هم میرود. میماند دو دلیل دیگر. بله، چون مدرک شاید حکم عقل باشه، چون مسئله، بله دیگه، بله. و اما بناء العقلا فلا سلم، بر فرض ما تسلیم بشویم و بگیم عقلا همچه بنایی دارن، فانما هو علی مذمت شخص، شخص را مذمت میکنن برای بیپرواییش یا برای شرابخواریش. کدوم یکی؟ برای بیپرواییش، نه برای شرابخواریش. پس انما هو علی مذمت شخص من حیث و انهاز الفعل خوردن شیره، نه خود خوردن شیره مذمت داره، این خوردن شیره یک شف ان وجود صفت شقاوت فیه کاشف از این است که این آدم آدم بیپروایی است، آدم شقیقی است. لا علا نفس فعله، نه این که خود فعلش چیز خوبی باشه. الان یک عبدی است، مولا بهش گفته برو بر من آب بیار، رفته به جای آب سرکنگبین آورده، یخم توش انداخته، دو دستی هم خلاصه داره تحویل این مولا میده، ولی مردم میدانن این عبد مترسط از یه جایی این مولا را غافلگیر بکنه و سر از تن این عبد شود که خلاصه مولا بزنه، میگن انشالله به کمرت بخوره این سرکنگبین دادن. خدا از با در عینی که داره دو دستی تقدیم میکنه دست مولاش هم میبوسه، میگن از اون حقه بازهای درجه اوله. پس این که مذمت میکنن نه برای سرکنگبین دادن. که مثال داریم، کمن این کشف لهم، مثل کسی که برای عقلا روشن بشود من حاله انهو بهیس، این آدم اینقدر شقیه که لو قدر علا قتل سیدهی لقتله، اگر بتواند سید خودش را نیست و نابود میکنه. حالا اگر عقلا این آدم را مذمت کنن علل منکشف، بر اون خبس باطنشه نه بر سرکنگبین تعارف کردن، لل کاشف، نه برای سرکنگبین دادنی که کاشف از خبس باطنشه. بنابراین از این جهت میگیم استحقاق مذمت دارد. اصلا تجری را هم که میگیم قوی هست، چون تجری کاشف از خبس متجری است. و من هنا یظهر الجواب، جواب از این معنا داده میشود که اگر گفتیم تجری قوی هست، تجری چون کاشف از خبس باطن متجری است قوی هست. فانه لکشف ما تجرا بهی عن خبس الفاعل، چون این آبی که آشامید، این آشامیدن آب کاشف از خبس فاعله، چون یقین داشت این عرق ممی آشامد اما آب از کار در آمد، این آشامیدن آب چون کشف کرد از اون خبس فاعل، به این جهت مستحق عقوب عرشبت که مذمت است و کارش قبیحه. چرا؟ لکونهی جریعن، چون این عبد خیلی جرأت پیدا کرد و آزمن علل اسیان، تصمیم گرفت معصیت بکنه و تمرد بکنه، سرپیچی کند از امر مولا، نه بر خوردن آب این آدم گناهی انجام داده باشد. لا علا کون الفعل مبغوزن للمولا، آب خورده، آب خوردن که عیبی نداره. والحاصل، خلاصه ی حرف این است که ان الکلام فی کون هذا الفعل غیر المنهی عن، این آب خوردنی که منهی نیست واقعا، آیا این فعل هم مبغوز مولا هست چون معتقد است به شراب بودنش، یا عقیده من آب را میتونه شراب بکنه؟ علمای اعلام عقیده من نه. و چی مبغوز مولاست؟ شرابه. و عقیده من واقع را عوض نمی کند. بحثن آیا عوض می شود یا نه. والحاصل ان الکلام فی کون هذا الفعل، این آشامیدن آبی که منهی عن واقعا نبود، آیا خود این آشامیدن هم مبغوز مولا هست چون عبد عقیده اش این از شراب است؟ من حیث و تعلق اعتقاد المکلف به کونهی مبغوزا، این آیا حرام هست یا حرام نیست؟ و این رو میگیم حرام نیست، اما از یه جهت دیگه قبیح هست. لا فی ان هذا الفعل المنفی ان یعن، این فعل منهی یعن به اعتقاد فاعل، یون به این فعل خبر میدهد از سوء سریره عبد و از خبس باطن عبد. از این نظر ما هم با شما موافق هستیم، اما آب خوردن چرا منهی مولا باشد؟ مع سیدهی و کونهی جریعن فی مقام طغیان و المعصیه آزمن علل طغیان و علل اسیان فإن نهازا. این کاشف از خبث باطن بودن ما قبول داریم. فإن نهازا غیر منکرن فی هذا المقام. ما هم با شما هم عقیده هستیم، میگیم این فعل کاشف از خبث باطنه، اما خود این فعل منهی و عن نیست. کما سیجی لکن لا یجدی، اما به صرف این که فعلی منبع و مشعر از خبث باطن بود که فعل حلال را حرامش نمی کنه، لکن لا یجدی فی کون الفعل محرمن شرعیه، این دیگه حرام شرعی نیست این آب خوردن. چرا؟ لأن استحقاق المذمه، چون استحقاق مال فعل است یا مال منکشف فعل؟ کدوم یکی؟ این فعل کاشف از یک منکشفه که منکشف چی باشه؟ خبث باطن. مذمت مال منکشف است یا فعلی که کاشفه؟ مال اون منکشف است، و الا فعل کاشف هیچ عقوبتی نداره. لأن استحقاق المذمه، استحقاق علام با کشف عنه الفعل، بر چیزی است که آب خوردن کاشف اوست. خب این استحقاق لا یوجب استحقاق شخص علی نفس الفعل، این که خود آب خوردن هم استحقاق عقاب داشته باشه، نه. استحقاق مذمت مال خبث باطنی این آدم هست. چی؟ یعنی لا ینفع، لا یفید. لکن لا یجدی، صرف این که این آدم استحقاق مذمت داشت علی ما کشف عن، این دیگه مجدی نیست. یا لا یوجب، اینجا یوجبه، موجب نمی شود یا کافی نیست که این آدم استحقاق داشته باشد علی نفس الفعل. و من المعلوم ان الحکم العقلی، این که گفته ان کل ما حکم به العقل حکم به شر، در وقتی است که به فعل برگرده نه به منکشف فعل. اگر این فعل را عقل مذمت می کرد، شرع هم عقاب می کرد دیگه. و من المعلوم ان الحکم العقلی به استحقاق ذم، حکم عقلی به استحقاق مذمت، انما یلازم استحقاق العقاب، با استحقاق عقاب ملازم هست شرعا، اگر این استحقاق به فعل برگردد نه به منکشف از فعل. اذا تعلق بالفعل لا بالفاعل، و اینجا استحقاق به فاعل برگشت، استحقاق مذمت نه به فعلش. پس ولو عقل حکم به استحقاق مذمت می کند، اما عقوبتی در کار نیست. چی؟ برای این که اصلا عقوبت و ثواب و جزا و عقاب مال افعال مکلفینه، مال نیت نیست. نیت تا به مرحله فعلیت نرسد، خداوند کسی را بر نیتی عقوبت نمی کنه. دقت فرمودید؟ بنابراین اون وقت کل ما حکم به العقل حکم به شرعم، اگر به افعال مکلفین برگشت ملازمه هست، اما اگر به افعال مکلفین برنگشت، می شود این آدم اندل اغلا مستحق مذمت باشه، اما اندل شر مستحق عقاب نباشه. عرض کنم که این هم خلاصه حرف ایشون تا اینجا. و اما ما ذکره من الدلیل العقلی، این که با دلیل عقلی راه را منحصر کردن در یک راه، فنلتزم، ما میگیم کسی که قطعش مصادفه با واقع هست مستحق عقابه، و میگیم مصادف بودن با واقع هم غیر اختیاری است، اما غیر اختیاری محض است یا غیر اختیاری که برگشتش به اختیاره؟ کدوم یکی؟ غیر اختیاری که برگشتش به امر اختیاری است. فنلتزم، ما ملتزم میشیم به استحقاق من صادف قطع الواقع، کسی که قطعش با واقع مصادف هست استحقاق عقاب دارد، لأنه عصا اختیارن، این آدم در حال اختیار معصیت می توانست آب نیاشامد. دون من لا یصادف قول که ان تفاوت بالاستحقاق والعدم، تفاوت به استحقاق و عدم لا یحسن، پسندیده نیست. ان یونات به ما هو خارج عن الاختیار، منوط بشود به چیزی که در اختیار آدم نیست، این قول که ممنوعون. کجا ممنوع است؟ جایی که اصلا به اختیار برنگرده، و اینجا این غیر اختیاری به چیز اختیاری من می توانستم نخورم و خوردن اختیاری بود یا نبود؟ خوردن و نخوردن اختیاری بود، نمی خوردم مصادف با واقع هم نمی شد دیگه. فإن العقاب بما لا یرجع بالآخرت الی الاختیار قبیحون، عقاب کردن بر امر غیر اختیاری که اصلا به اختیار برنگرده. آدمی که دستش مرتعشه و میخوره به چیزی، بگیم اگر دستت به چیزی خورد تو را عقوبت میکنن، این قبیحه، برای اینکه این ارتعاش بالاخره به اختیار بر نمیگرده. اما منی که یقین دارم این شرابه و خوردم و مطابق با واقع هم شد، ولو مطابق بودن در اختیار من نبود، تصادف بود، اما در این حال می توانستم شراب را نیاشامم دیگه. الا ان عدم العقاب، پس بنابر این عقاب کردن بر امری که لا یرجع بالاخره الی الاختیار قبیحون، الا ان عدم العقاب و عقاب نکردن به امری که لا یرجع الی الاختیار، عقاب نکردن قبحش غیر معلومه. بنابراین این آدمی که شراب نخورد و با واقع مطابق در نیامد، ولو مطابق در نیامدن غیر اختیارش بود، حالا بگیم این آدم عقاب نمی شود، این خلاف عدل نیست. اونم که مطابق با واقع بود بگیم عقاب می شود، اونم خلاف عدل نیست، چون اونجا بالاخره به اختیار برمی گرده. کما یشهد به، کما این که شاهد به عدم عقاب هست، لامر لا یرجع الی الاختیار، اخباری که وارد شده است، فی ان من سنت است، من سن سنتا حسنه، کسی که مسجدی ساخت، کان له، برای این سازنده مثل اجر کسی است که در اون محل عمل خیر انجام داده باشه، نماز خونده باشه. و من سن سنتا سیئه، کسی که بنای شری ساخت، کان له، برای اون سازنده مثل گناه هر کسی است که در اون محل رفته باشه و معصیت خدا را کرده باشه. فاذا فرضنا ان شخصین سن سنتا حسنه یا سن سنتا سیئه و اتفق کثرت الواحد فاعل به احداهما و قلت العامل بما سنه الاخر، فان مقتضی الروایات کون ثواب الاول و عقابه اعظم، در حالی که کثرت و قلت دست این دو نفر آدم نیست، ولی این کثرت و قلت بالاخره به دست این دو نفر بود. مسجد نمی ساختن، کثرت نمازگزار نبود. سینما و مرکز فساد نمی ساختن، کثرت گناه نبود. و قد اشتهر، و باز بین فقها مشهور، ان للمصیبه اجران و للمخطئ اجر واحد، مجتهدی که فتواش با واقع مطابق بشود دو تا ثواب داره، یکی ثواب مطابقت، و این مطابقت در اختیارش هست یا نیست؟ نیست. اما اصل فتوا دادن در اختیارش بوده است دیگه. گفته اند برای مصیب دو اجره که اجرش مال اصابت با واقعه، در حالی که اصابت در اختیار این آدم نیست. للمصیبه اجران و للمخطئه اجرون واحد، و الاخبار فی امثال ذلک فی طرق الثواب و العقاب به حد تواتر. و صلی الله علی محمد و آله.